ساعت 12:30 در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید مجله نیمه شب رادیو فردا. درود و سلام، نیمه شب بر شما خوش. فهیمه خضرایی‌دری هستم، از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ زیبا شما رو همراهی میکنم با یک مجله نیمه شب دیگر. این فرصت دوباره دست داده تا باسم در کنار هم اولین ثانیه های یک روز تازه رو شروع کنیم. چهارشنبه 11 ماه آبان، دومین روز از نوامبر در تقویم میلادی. سپاسگزارم که با ما هستید و امیدوارم که ادامه بدید به این همراهی تا پایان این مجله. قبل از اینکه با هم کلید بزنیم این مجله رو و گزارش‌های خبری و تحلیلی همکارانم رو بشنویم، میپیوندیم به همکارم رضا جمالی که تازه‌ترین و آخرین خبرها رو با خودش به استودیو آورده. رضا سلام، خسته نباشی. رضا از بعد از ظهر تا به حال مشغول خبرهاست و
گزارش‌های ورزشی.
بله، و گزارش‌های ورزشی. بسیار خوب، می‌شنویم خبرها رو.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کشور با اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی به منظور پایان تظاهرات و آغاز گفتگو میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفانش به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رسانه‌ها بدون اشاره به جزئیات این توافق گفتند که خبر این موضوع روز چهارشنبه در مقر اتحادیه عرب در قاهره اعلام خواهد شد. دیپلمات‌های عرب می‌گویند که اتحادیه عرب خواستار آزادی زندانیانی شده است که از 7 ماه پیش تاکنون بازداشت شدند. بازگشت نیروهای نظامی و امنیتی به پایگاه‌های خود، استقرار ناظران اتحادیه عرب و آغاز مذاکره با مخالفین از دیگر درخواست‌های این اتحادیه بوده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه مذاکره صلح میان گروه طالبان را با گروه طالبان را رد کرد و گفت که این کشور مذاکره با پاکستان را ترجیح می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کرزی که برای شرکت در یک کنفرانس منطقه‌ای در مورد افغانستان به استانبول رفته است، با اشاره به عملیات انتحاری طالبان گفت: ما نمی‌توانیم با بمب‌گذاران انتحاری مذاکره کنیم و به همین دلیل مذاکره با آنها را متوقف کرده‌ایم. اشاره او به قتل برهان الدین ربانی، رئیس شورای صلح افغانستان بود که توسط طالبان کشته شد. قرار است روز چهارشنبه یک کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان با حضور رهبران ترکیه، افغانستان و پاکستان و نیز با شرکت وزیران خارجه ایران، هند، فرانسه، آلمان و نمایندگان چند کشور دیگر از جمله آمریکا در استانبول ترکیه برگزار شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، رأی به ابقای مجدد وی در این مقام دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف، 141 نماینده به طرح استیضاح رأی مخالف و 93 نماینده رأی موافق و 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند. مجلس در حالی به وزیر اقتصاد رأی اعتماد داد که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در نطقی خواستار رأی اعتماد مشروط به وی شده بود. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت اصلاح قانون کار نهایی شده است و به زودی به مجلس و دولت ارسال می شود. او اشاره‌ای به جزئیات پیشنویس قانون کار جدید نکرد. پیشتر شمار زیادی از تشکل‌های کارگری به تغییر برخی از مواد قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و آن را به زیان کارگران دانسته بودند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد 50% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر زنجانی نرخ خط فقر را در کلان شهرهای ایران بیش از 700 هزار تومان اعلام کرد و افزود دستمزد سال 91 کارگران باید حداقل 15% افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 330 هزار تومان است. فهیمه؟
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم در این مجله نیمه شب چه خبر است. گروه 20 در کن و شهروندان معترض در خیابان‌ها. همه پرسی در یونان، طرح کمک اقتصادی اتحادیه اروپا آری یا نه؟ چرا استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس رأی نیاورد؟ پرسشی است که می‌کوشیم به اون جواب بدیم. و دریاچه ارومیه باز هم خبرساز شد، نامه فعالان محیط زیست در ایران به مجلس و دولت. اینها و بیش از اینها در این مجله نیمه شب رادیو فردا. ما رو همراهی کنید در این نیمه شب و بشنوید. را رهبران گروه 20 که کشورهایشان مجموعاً 85% اقتصاد جهانی را در اختیار دارند، روز پنجشنبه نشست دو روزه خود را در شهر کن فرانسه آغاز می‌کنند. پیشاپیش برگزاری نشست رهبران گروه 20، هزاران نفر در شهر نیس فرانسه تظاهرات کردند و از گروه 20 خواستند که مردم را در درجه اول اهمیت قرار دهند. همزمان رئیس سازمان بین‌المللی کار و رئیس بانک جهانی هم نسبت به وضعیت اشتغال و اوضاع اقتصاد جهانی هشدارهایی دادند. همه اینها در گزارشی که بکتاش خمسه‌پور آماده کرد.
رئیس بانک جهانی میگوید بانک‌های توسعه میتوانند برای کمک به کشورهای فقیر جهت برخورد با پیامدهای بحران بدهی در اروپا تا 200 میلیارد دلار فراهم آورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت زولیک روز سه‌شنبه در آستانه نشست گروه 20 گفت کشورهای در حال توسعه دارند اثرات بحران بدهی محدوده یورو را از طریق نوسانات بازار، تقاضای ضعیف‌تر و نشانه‌های کاهش تجارت مالی در آفریقای غربی احساس می‌کنند. وی از رهبران گروه 20 خواسته است از موضع‌گیری‌های سیاسی داخلی پرهیز کنند و هشدار داده است اقتصاد جهانی همچنان متزلزل است و در لبه قرار دارد و اگر حرکت برای مقابله با بحران یورو حفظ نشود ممکن است به سرعت سقوط کند. رئیس بانک جهانی به رهبران گروه 20 گوش زد کرده است برای بالا بردن اعتماد به بازار گام بردارند و به اقداماتی برای تقویت رشد اقتصاد جهانی و کارآفرینی پایبند گردند. اظهارات رئیس بانک جهانی در آستانه نشست گروه 20 در حالی بیان می شود که رئیس نهاد سازمان ملل در امور کار نیز می گوید رهبران کشورهای گروه 20 اگر می خواهند افزایش هشدار دهنده نارامی های اجتماعی در سراسر جهان را متوقف کنند باید روی مسئله کارآفرینی متمرکز شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مدیر کل سازمان بین المللی کار روز سه‌شنبه گفت همان گونه که دولت‌ها در ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر جویای افزایش اعتماد در بازارهای مالی شده‌اند، باید همچنین به مردم نیز اطمینان داد. خوان سوماویا گفت اشتغال و حمایت اجتماعی باید عنصر مرکزی هر گونه سیاست‌های مورد توافق رهبران گروه 20 باشد. پیشتر سازمان بین المللی کار ILO که در ژنو مستقر است با انتشار گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کار در جهان اعلام کرد اقتصاد جهانی نزدیک به رکود عمیق‌تر وضعیت اشتغال در سطح جهان است و نسبت به گسترش ناآرامی‌های اجتماعی به ویژه در اروپا، کشورهای عربی و آسیا هشدار داد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و حالا سری میزنیم به یونان. جورج پاپاندرو نخست وزیر این کشور اعلام کرده که طرح کمک اقتصادی اتحادیه اروپا را به همه پرسی عمومی خواهد گذاشت. اعلام این خبر غیر منتظره بازارهای مالی اروپا را بار دیگر با تلاطم روبرو کرده و نگرانی ها درباره تشدید بحران حوزه یورو را افزایش داده. درباره همین موضوع بابک غفوری آذر همکارم با شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرد و از او درباره دلایل این تأثیر قابل توجه بر بازارهای مالی پرسیده.
کاملا قابل فهمه، برای اینکه ببینید رفراندوم تازه ترین و نزدیکترین زمانی که میشه این را انجام داد اواسط ژانویه سال آینده است و هیچ معلوم نیست مردم چه رأی بدن. تا اونجایی که الان نظرسنجی ها نشون میده مردم علیه این مسئله رأی میدن، چون هیچ علاقه ای ندارن به اینکه کمربنداشون رو سفت کنن و کمتر خرج کنن، مالیات بیشتر بدن. بنابراین این عمل آقای پاپاندرو نه تنها غیر مترقبه بود بلکه کاملا غیر مسئولانه بود. با این همه زحمتی که سایر کشورهای اروپایی کشیدن که قرض یونان را 100 میلیاردش رو پایین بیارن و همه این مسائل، یک دفعه ایشون این تصمیم رو گرفت. من گمان میکنم دولت ساقط خواهد شد در روز جمعه که رأی میگیرن و اگر اون بشه باز هم کار مشکل تر میشه، چون باید انتخابات بشه. واقعا هیچ معلوم نیست که سرنوشت این کار به کجا بکشه، اون هم چند روز قبل از تشکیل جلسه گروه 20 در فرانسه.
نخست وزیر یونان و مشخصا دولت این کشور تاکنون همراهی زیادی با رهبران اتحادیه اروپا و تصمیمات این اتحادیه نشان داده بود. فکر میکنین چرا در چنین مقطعی همچین تصمیمی رو داره نخست وزیر یونان اعلام میکنه؟
خیلی هستش مشکله. یگانه حدسی گفتم بزنم اینه که ایشون احتمالاً خسته شده و یا در حزب خودش اکثریت نداره، چون اولاً یکی که از حزب استعفا داد و 6 نفر هم گفتن آقای نخست وزیر باید استعفا بده. من فکر میکنم با این هم زحمتی که ایشون کشیده به اصطلاح بریده دیگه، یعنی کارتش به استخوان رسیده و این عمل انجام داد. ولی با وجود این عجیبه از یک مردی که با سابقه و عقلی که ایشون تا حالا به کار بسته که عرض کردم باید منتظر اخبار بعدی بود، چون با هیچ منطق و فکری این عمل درست در نمیاد. شما مثل اینه که فرض بفرمایید کسی که پول بده کار و بدهیشو بسپاره ازش بپرسید میخوای بدهیتو بدی یا نه، خب جواب خیلی معلومه، میگن نه. ولی وقتی گفتن نه، عواقبش برای یونان، برای یورو و برای اروپا غیر قابل پیشبینی است، پس که به نظر من خطرناک و سهمناک خواهد بود.
در صحبتتون اشاره کردین که نظرسنجی ها هم نشون میده که احتمالاً مردم یونان رأی منفی میدن به طرحهای اقتصادی اتحادیه اروپا. فکر میکنید در صورت چنین رأی شرایط یورو در آینده چگونه خواهد شد؟
متاسفانه من فکر میکنم به اونجا نمیکشه، یعنی بین حالا و 15 ژانویه محاله که بازارهای دنیا و وضع اقتصاد دنیا متحمل این چنین صبر و حوصله‌ای بشه. همین الان شما ملاحظه فرمودید با چه سرعتی امروز بورس ها افتاد، سهام بانک ها که اصلا به طرز بی سابقه پایین اومد، ارزش یورو سقوط کرد. من فکر نمیکنم به اونجا برسه، یعنی فقط اعلام این خبر بزرگترین لطمه رو تا کنون زده و به احتمال زیاد یک تصمیم باید خیلی زود گرفته بشه از طرف سران اروپا. اون هم تصمیم آسانی نخواهد بود، چون مثلا اگر تصمیم به اخراج یونان بخوان بگیرن از حوزه یورو، چنین اختیاری ندارن. در قرارداد ماستریخت چنین چیزی پیشبینی نشده. واقعا ما به جایی رسیدیم که هیچ سنتی سابقهی وجود نداره، نه تنها برای مفسرین مثل بنده، بلکه برای رهبرهای این کشورها. نمیدونم قدم بعدی چه خواهد بود. بسیار بسیار این پیش آمد برای اقتصاد دنیا گران تمام خواهد شد و احتمالا یکی از مشکلترین روزها رو رهبران اروپا در این چند روز آینده در پیش خواهند داشت.
فکر میکنید در شرایط فعلی احتمال اجرایی شدن طرحهایی مثل بازگشت یونان به پول قبلیش جدیتر بشه؟
بله این وجود داره، ولی همونطور که عرض کردم هیچ راهچایی و پیشبینی برای این نشده. مگر مردم یونان این تصور برشون حاصل شده که با بیرون اومدن از یورو وضعشون بهتر میشه، کاملا اشتباه کردن. در دراز مدت ممکنه وضعشون خوب بشه، ولی این دراز مدت حداقل 2 سال خواهد کشید. ما نمونه های اون رو در مکزیک و در آرژانتین دیدیم، چون بازگشت به دراکما درست مثل اینه که شما ارزش پول مملکت رو یک دفعه 30 یا 40% پایین بیارید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تمام واردات گران میشه، صادرات ارزان میشه، مقدار درآمد کارگرها نزول پیدا میکنه، اونم برای یک اقتصادی مثل یونان که تا این درجه به تجارت بین الملل وابسته است. ممکنه مردم یونان عصبانی باشن از اینکه مالیاتشون بیاد شده یا حقوق بازنشستگیشون احتمالاً کم خواهد شد، ولی اگر کار به جایی برسه که اینها بخوان به پول قدیمی برگردن، میزان سختی و اشکالاتی که در زندگی روزمره مردم پیش خواهد اومد ده ها برابر از اون چه امروز هست بیشتر خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی موشک پرانی عوامل وابسته به سازمان جهاد اسلامی فلسطین به مناطق جنوبی اسرائیل در روزهای گذشته، یک کارشناس مسائل خاورمیانه در تحلیلی در نشریه فرانت پیج چاپ امریکا از تغییر در موازنه قدرت در نوار غزه خبر داده و نوشته که سازمان جهاد اسلامی فلسطین با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و سوریه است که به چالشی جدی برای دولت حماس در باریکه غزه تبدیل شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما از واشنگتن.
دیوید هورنیک، کارشناس مسائل خاورمیانه، در تحلیل خود با عنوان جنگی به نمایندگی ایران از نوار غزه نوشته است که از چهارشنبه گذشته به طور متناوب منطقه جنوب اسرائیل بار دیگر زیر رگبار شدید از جانب نوار غزه بوده است. یک مرد کشته، 8 تن زخمی، آسیب‌های فراوان به ساختمان‌ها و نیز انهدام 9 اتومبیل در یک پارکینگ حاصل این رگبارها از غزه بوده و در همان حال 200,000 کودک نیز از رفتن به آموزشگاه‌ها بازمانده‌اند و از خانه‌های خود خارج نشدند. نیروی هوایی اسرائیل نیز در حمله‌های متقابل 10 فلسطینی را کشته است. دیوید هورنیک مفسر سیاسی اضافه می‌کند که تاکنون حتی یک عدد از بیش از 40 راکت و موشکی که از سرزمین فلسطینی غزه به سوی اسرائیل شلیک شده از طرف حماس پرتاب نشده است. حماس گروهی است که دولت نوار غزه را بر عهده دارد و تمام شلیک‌ها و یا نزدیک به تمام آنها از جانب سازمان جهاد اسلامی انجام شده، سازمانی که صرفاً یک سازمان دیگر در میان چند سازمان کوچک فلسطینی نیست، بلکه یک سازمان جهانی است که هر از چند گاه با شبکه‌های مرتبط با القاعده هم ارتباط برقرار می‌کند. در مقاله نشریه فرانت پیج به نقل از یک تحلیلگر ارتش اسرائیل اضافه شده که سازمان جهاد اسلامی به تازگی با پشتیبانی فعالانه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بر قدرت نظامی خود افسوده که در برخی موارد از توانایی‌های نظامی حماس فراتر می‌رود. به نوشته فرانت پیج، جهاد اسلامی فلسطین بیش از حماس راکت‌های دوربرد در اختیار دارد و از هزاران فعال فلسطینی و 10,000 تن طرفدار و ستیزه‌جوی برخوردار است. آقای خالد ابو تعامه، روزنامه‌نگار اسرائیلی عرب تبار و از کارشناسان معتبر امور مربوط به فلسطینی‌ها، گفته است که امروز جهاد اسلامی خطری جدی‌تر از حماس در باریکه غزه است. به گفته این روزنامه‌نگار عرب، با پشتیبانی‌های دولت‌های ایران و سوریه، جهاد اسلامی در صحنه فلسطین به یک بازیگر بزرگ تبدیل شده و اکنون تقریباً قطعی است که روزی قدرت حاکمه در نوار غزه خواهد بود. اما اینکه چرا جهاد اسلامی زمان کنونی را برای داغ کردن اوضاع برگزیده، نظریه‌ها گوناگون است، ولی جملگی در این نکته هم رأی‌اند که به تحریک جمهوری اسلامی ایران چون این گلوله بارانی علیه جنوب اسرائیل صورت می‌گیرد و احتمالاً سوری‌ها نیز در این امر دخیلند. به باور خالد ابو تعامه، روابط حماس و رژیم‌های ایران و سوریه به دلیل خودداری رهبران حماس از پشتیبانی آشکار از رژیم بشار اسد تیره شده و حکومت ایران احتمالاً از گرایش حماس به مصر هم ناخشنود است. در پایان این تحلیل گفته می شود که آشکارا چه دولت ایران پشتیبانی از حماس را مانند گذشته ادامه دهد و یا همانند زمان حال از سازمان جهاد اسلامی حمایت کند، گلوله باران اسرائیل از نوار غزه سرانجام به استراتژی مقام‌های ایرانی با هدف تضعیف کشور یهود تعبیر خواهد شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران دیروز سه‌شنبه استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی نژاد، در مجلس رأی نیاورد. درباره همین موضوع بابک غفوری آذر با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده و از او پرسیده چرا با وجود انتقادهای شدیدی که درباره عملکرد آقای حسینی و همطور پرونده فساد مالی گسترده وجود داشت، این استیضاح رأی نیاورد.
دلایل این رأی نیاوردن چند تا عامل بوده. نکته اول، تلاش بسیار زیاد دولت برای مانع شدن از این امر، به خاطر اینکه رأی آوردن آقای حسینی بسیار کلیدی بود برای دولت، نشون دهنده این بود که دولت نقش کلیدی داره در اختلاس. هرچند که عذرخواهی آقای حسینی هم به معنای آن بود که دولت قبول کرده در این مسئله نقش داشته، چند بار عذرخواهی کرد و حلال بودی طلبید از نمایندگان، در حالی که آقای احمدی‌نژاد معتقد بود که نه تنها دولت اشتباهی نکرده بلکه خودش مدعی این قضیه است. دومم این که در صورتی که وزیر رد صلاحیت میشد، پیدا کردن نیروی جایگزین که بتونه مانند آقای حسینی نزدیک باشه به آقای مشایی و آقای احمدی نژاد به راحتی امکان پذیر نبود، چون عمده تخلفاتی که صورت گرفته به خاطر دستورهای غیرقانونی بوده که توسط آقای احمدی نژاد یا آقای مشایی به آقای حسینی داده شده و آقای حسینی بدون رعایت قانون اونها رو اجرا کرده، مثل مواردی که خود مجلس آقای توکل اشاره کرد که انتصاب آقای جهرمی با دستور آقای احمدی نژاد بوده، یا اسنادی که منتشر شده در حقیقت کلید اصلی پیشرفت گروه آریا، آقای امیر خسروی با نامه‌ای داده شده که آقای مشایی داده و طی اون وزیر اقتصاد رو وادار کرده که سهام فولاد خوزستان رو به این شرکت واگذار بکنه که وزیر کار غیرقانونی انجام داده و در مجلس سوال نشد که خب پاسخ آقای حسینی نسبت به این اتهامات چیه. عنصر سومی هم که نقش داشت در رأی بردن آقای حسینی خب یک نقطه ضعفی است برای کارنامه مجلس هشتم، این بود که به نظر می رسید که برخی از نمایندگان تطمیع شدن با تلاش‌هایی که دولت انجام داده بود، یعنی تلاش‌های وسیع از سوی استانداران، معاون استاندار و رؤسای بانک‌ها آغاز شد با نمایندگان مجلس. و نکته چهارم هم به هر حال نطق آقای دایی‌جانی به نظر من کلیدی بود و معلوم نیست با چه محاسبه این کار رو انجام داده بود.
به نطق آقای لاریجانی اشاره کردین، می‌شنویم این نطق و نشونه از سوی تمایل حاکمیت یا مشخصاً رهبری جمهوری اسلامی برای ابقای آقای حسینی بدونیم؟
من چون اطلاعاتی هنوز از پشت پرده دلایل آقای لاریجانی داریم نمیتونم این رو بگم. به هر حال آقای حسینی شخصی نزدیک به آقای مشایی و اگر دقت کنید فقط آقای امیر خسروی نیست، موارد زیادی از این افراد بودن که اینجوری در طول 3-4 سال گذشته به منابع مالی زیادی دست پیدا کردن و لینک بودن با این جناح. پس بنابراین آقای حسینی از نزدیکیش آقای مشایی نقطه ای نیست که نهادهای حاکمیت نایبه بخوان بگن و حتی قطعا ازشون سوال جواب شده. مضافم بر این که مورد آقای خاوری هم به این دلیل در خارج مونده که موارد دیگر رو که به دستور آقای احمدنژاد آقای مشایی بهشون تسهیلات مالی داده در حقیقت افشا نکنه. نهادهای حاکمیت هم اگر در حقیقت این نتیجه رسیده باشن، آینده سیاسی کل حاکمیت رو در گروه حمایت از دولت آقای احمدنژاد قرار دادن، به این معنا که آقای احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد و جذب نیروهای انقلاب و عدالت خواه به صحنه اومد و الان بزرگترین در پرمدعاترین دولت به بی‌انضباط‌ترین دولت تبدیل شده و در حقیقت کل نهادها اگر با این دلیل حمایت کرده باشند، که البته من هنوز در این مورد اطلاعات کافی ندارم و در جاهایی هم تردید دارم، اگر این اتفاق افتاده باشه نشون میده که آقای احمدی نژاد کارت‌های علیه اونها و در این حال اونها هنوز آماده رویارویی با دولتی که خودشون پر و بالش دادن نیستن و این برای صحنه سیاسی ایران رو با چالش جدی مواجه کرده.
فکر میکنید با این رأی اعتماد به نسبت بالا به آقای حسینی سرنوشت طرح سوال از رئیس جمهور چی میشه که اعلام وصول شده اخیراً؟
به هر حال آقای احمدی نژاد همیشه یه شمشیر دامکلسی بالای سرش خواهد بود. فقط طرح سوال نیست، اون پرونده همین مسئله گروه آریان به قوه قضاییه رفته و به نظر من آقای احمدی نژاد یا آقای احمدی نژاد گذشته نخواهد بود. اگر هر گونه نقشی بخواد ایفا کنه که بسیار متفاوت بشه، به نظر من قوه قضاییه آمادگی داره که پرونده عدم صلاحیتش رو ارائه بده، چون به اندازه کافی دولتیشون در حوزه‌های مالی و قانونی تخلف انجام داده.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میریم به سراغ حوزه محیط زیست و باز هم دریاچه ارومیه. نزدیک به 40 کارشناس و 23 تشکل فعال در حوزه محیط زیست با ارسال نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار چاره‌ای اساسی برای مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شدند و اعلام کردند که این دریاچه نیازمند توجه ملی است. از ایران همچنین خبر می‌رسد که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است و این چالش زیست محیطی اعتراض‌هایی را هم بین مردم و هواخواهان محیط زیست به دنبال داشته. به گزارش وبسایت سبز پرس، این نامه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته شده و رونوشتی از آن هم به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نیرو فرستاده شده. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، پیگیر مسئله دریاچه ارومیه بوده، گفتگوی داشته با بهروز کارونی همکارم، توضیحات بیشتری درباره این نامه داده. با هم بشنویم.
الان بیش از یک سال و نیم هست که با وجود اینکه هیئت دولت در ارومیه تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که دریاچه رو از مرگ نجات بده، متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. مقدار بسیار زیادی پول، مثلا 2000 میلیارد تومان پول، منابع مالی اختصاص یافت. از طرف دیگه قرار شد که ابرها رو ببارانن، به اصطلاح در دریاچه ارومیه بارور بکنن و یا آب رو از جای دیگه منتقل بکنن. وزارت نیرو موظف بشه که مقداری از آب رو از ذخیره پشت سدها تامین بکنه و بالاخره سیستم های کشاورزی رو بهبود ببخشن. با کمال تأسف هیچ کدام از اینها عملی نشده، لذا عده‌ای از دلسوختگان و متخصصان محیط زیست تصمیم گرفتن که این نامه رو بفرستن به مقامات مختلف، به شخصیت‌های مختلف و شاید نظر اونها برگرده.
در این نامه به دلایلی مثل سدسازی بی‌رویه، احداث میانگذر در دریاچه ارومیه و حفر شتابان چاهای مجاز و غیر مجاز اشاره شده. این دلایل تا چه اندازه در روند خوش شدن دریاچه ارومیه مؤثر بودن؟ چون برخی از مسئولان از کم شدن میزان بارندگی و یا فرارسیدن دوره خشکسالی در ایران به عنوان دلایل خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه نام میبرند.
نیاز به این نیست که حتما شما متخصص باشید تا متوجه بشید که تأثیر دست انسان و تخریب دست انسان چقدر مؤثر هست. ما حدود 23 هزار حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه حفر کردیم. اگر برخی میگویند که خشکسالی مؤثر بوده، در همین سالهای خشکسالی ما میزان سطح زیر کشت رو از حدود 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار افزایش دادیم. ما آمدیم و 36 بند و سد رو روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه بستیم و 10 تا در حال تأسیس داریم. ملاحظه بکنید از 5.5 میلیارد متر مکعب آبی که رودخانه ها به دریاچه ارومیه واریز می کردن هر سال، ما جلوگیری کردیم و یک قطره هم آب وارد دریاچه ارومیه نمیشه. خب با تمام این مجموعه به اضافه احداث جاده شهید کلانتری به طول 15 کیلومتر که حدود 1 کیلومترشو الان پل زدن، ما آمدیم و گردش آب رو مختل کردیم، گردش اکسیژن آب رو مختل کردیم، تبادل حرارتی رو ما از بین بردیم و از طرفی باعث رسوب گذاری در دو طرف این جاده شدیم و سیستمی که جاده رو ساختیم این بوده که کوه رو کندیم ریختیم تو آب، یعنی ناسالمترین و ناکارآمدترین سیستم جاده سازی در دریاچه ارومیه. خب شما مجموع این عوامل رو وقتی که کنار هم میگذارید، ببینید به راستی مسئله خشکسالی مسئله حادی نبوده.
برای اینکه بشه جلوی تبدیل شدن دریاچه ارومیه به کویر رو گرفت، چه کارهایی میشه انجام داد؟
اگر دریاچه ارومیه خشک بشه و تبدیل به کویر بشه، که دامنگیر بین 4 تا 12 میلیون آدمی خواهد شد که در شهرهای اطراف زندگی میکنن، خب در این شرایط بهتر ما جلوگیری بکنیم. ولی در همین 1.5 سال پیش دولت موظف کرد که وزارت نیرو حدود 3.7 میلیارد متر مکعب آب از ذخیره پشت سدها رو در اختیار دریاچه بذاره. یک قطره از این امریه دولت که تعهد وزارت نیرو بود عملی نشده. بنابراین قدم اول به نظر بنده این است که ما بیاییم و سهم دریاچه ارومیه رو از آبهای ذخیره شده در پشت سدها بهش بپردازیم و بعد هم نتیجه قایی و نهایی، همونطور که بسیاری از کشورها کردن، برای نجات دریاچه ارومیه این اقدام خواهد بود که بسیاری از این سدها رو برچینیم، یا سد و یا حیات دریاچه ارومیه.
بیان والا یه دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبله هار
گل آقاج دیلم هر گرم ایلم
مجدبت هاش کو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. این مجله نیمه شب ماست. سپاسگزارم اگر که ما رو تا این پاسی از شب گذشته همراهی میکنید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام، نیمه شب بر شما خوش. موقع خوبی اومدید. رضا جمالی هم بازگشته به استودیوی خبر با خبرهای تازه. خبرها رو میشنویم و باز میگردیم، ادامه میدیم با هم این مجله نیمه شب رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که او و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان نشستی اضطراری برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای سارکوزی گفت که هدف از این نشست فشار بر یونان برای اجرای سریع طرح کمک اقتصادی جدید اتحادیه اروپا است. رهبران اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند تا کمک اقتصادی 130 میلیارد یورویی در اختیار یونان قرار دهند و همزمان 100 میلیارد یورو از بدهی این کشور را حذف کنند تا بتواند به مقابله با بحران اقتصادی ماهای اخیر خود بپردازد. اما نخست وزیر یونان روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک همه پرسی را در مورد پذیرش یا رد این کمک جدید اتحادیه اروپا برگزار می کند. رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کشور با اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی به منظور پایان تظاهرات و آغاز گفتگو میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفانش به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رسانه‌ها بدون اشاره به جزئیات این توافق گفتند که این خبر روز چهارشنبه در مقر اتحادیه عرب در قاهره اعلام خواهد شد. دیپلمات‌های عرب میگویند که اتحادیه عرب خواستار آزادی زندانیانی شده است که از 7 ماه پیش تا کنون بازداشت شدند. بازگشت نیروهای نظامی و امنیتی به پایگاه‌های خود، استقرار ناظران اتحادیه عرب و آغاز مذاکره با مخالفین از دیگر درخواست‌های این اتحادیه بوده است. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت اصلاح قانون کار نهایی شده است و به زودی به مجلس و دولت ارسال می‌شود. او اشاره‌ای به جزئیات پیشنویس قانون کار جدید نکرد. پیشتر شمار زیادی از تشکل‌های کارگری به تغییر برخی از مواد قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و آن را به زیان کارگران دانسته بودند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حقوق پایین کارکنان وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد. به گزارش وبسایت قانون آنلاین، حسین نقبی در مورد آنچه که تبعیض در حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نامید گفت، وزارت آموزش و پرورش هنوز هیچ اقدامی در این ارتباط انجام نداده و تفاوت حقوقی هنوز بسیار بالاست. در خبر مرتبط، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد 50% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر زنجانی نرخ خط فقر را در کلان شهرهای ایران بیش از 700 هزار تومان اعلام کرد و افزود دستمزد سال 91 کارگران باید حداقل 15% افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 330 هزار تومان است. حکم 6 ماه حبس تعزیری بهاره هدایت و مجید توکلی، دو فعال دانشجویی زندانی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، اتهام خانم هدایت و آقای توکلی انتشار نامه‌ای از زندان به دانشجویان خارج از ایران و تبلیغ علیه نظام بوده است. با این حکم مدت زندان بهاره هدایت به 10 سال و مجید توکلی به 8 سال و نیم افزایش می‌یابد. این دو فعال دانشجویی پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و زندانی شدند.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و این آخرین خبرها بود از ایران و جهان که شنیدید. باز می‌گردیم به مجله نیمه شب رادیو فردا و در اینجا نوبت می‌رسه که اگر شما هم از اون دسته از شنوندگانی هستین که دیروز سه شنبه از دست دادید شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، کار همکارم ژان خاکزاد رو، حالا این برنامه رو در واقع تکرار و بازپخشش رو بشنوید. من پیش از این که این برنامه رو بشنوید از شما خداحافظی میکنم. در پایان این مجله نیمه شب، شب خوبی داشته باشید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
از
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و اما مهمترین مسئله روز سوالاتی که شما با ما در میان گذاشته اید در مورد تغییراتی که روی امواج کوتاه رادیو فردا ایجاد شده، یعنی امواج زمستانی، توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد و همینطور پاسخ شما شنوندگان عزیز به سوال هفته رادیو فردا نیز جای خود را در این برنامه خواهد داشت. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان خوب رادیو فردا.
آزاده اگر موافق هستی همونطور که در آغاز برنامه گفتیم به مسئله‌ای که امروز شنوندگان بیشتر با اون در ارتباط هستند، یعنی تغییراتی که ما روی امواج کوتاه دادیم و به رغم توضیحاتی که در برنامه‌های خبری و همینطور لابلای موسیقی برای شنوندگان پخش کردیم، برخی از دوستان هستند که صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست دادن یا به عبارتی فرکانس های تازه ما رو نمیدونن که روی چه طول موجی پخش میشه و از چه فرکانس های تازه‌ای ما استفاده میکنیم. در این باره توضیحاتی رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. و اما آزاده، کسی سوالی در این زمینه مطرح کرده؟
بله جان، در ایمیلی خانم لاله برامون نوشتن که از روز یک شنبه آخر شب نتونستن امواج رادیویی برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق رادیو دریافت کنن. فکر می‌کنم این دقیقاً همون روزیه که این تغییرات برای امواج زمستانی رادیو فردا انجام شده جان. درسته؟
دقیقاً درسته آزاده. ما روز یک شنبه 8 آبان ماه به وقت ایران ساعت 11:30 طول موج‌های زمستانی رو به کار گرفتیم. یعنی صدای رادیو فردا از اون ساعت بر روی امواج تازه زمستانی پخش شدند و به همین خاطر این شنونده احتمالاً همونطور که پیشتر هم گفتم فرکانس تازه رادیو فردا رو پیدا نکردند. آزاده، من در اینجا آرام یک بار دیگر فرکانس های اصلی رو روی امواج کوتاه به آگاهی شما دوستان میرسونم. البته این توضیح لازمه که این امواجی رو که من خدمتتون عرض خواهم کرد و خواهم گفت که فرکانس اونها چی هست، اینها طول موجهایی هستن که مدت زمانی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنند طولانی تره و شما به راحتی میتونید که صدای رادیو فردا رو روی اون طول موج کوتاه پیدا کنید.
پس قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی رادیو فردا رو بنویسید.
بله دوستان، رادیو فردا همطور که گفته شد از روز یک شنبه روی امواج کوتاه برنامه‌هاش رو پخش میکنه، اما با تغییراتی که خدمتتون خواهم گفت. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا حدود 12:30، صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. تکرار میکنم، صدای رادیو فردا رو از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 5830 5830 میتونید بشنوید. و ما زده این تموم نشد، باز طول موجهای دیگری داریم. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. پس ببینید یک طول موج اینجا
اضافه میشه بر اون طول موج پیشین 49 متر که همچنان داره صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 7:30 صبح 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز 13615 نیز پخش میشود. در اینجا میبینید که باز یک طول موج اضافه شد، ولی هنوز اون طول موجهای قبلی که اعلام کردیم ادامه میدن و برنامه رادیو فردا رو به سوی ایران پخش میکنه. و اما آزاده از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر نیز برنامه پخش میکنه، برابر با 7520 کیلوهرتز 7520 و 7580 کیلوهرتز. صدای رادیو فردا رو میتونید روی این دو طول موج گوش کنید که این طول موج ادامه پیدا میکنه تا ساعت 3:30 بامداد که یادآوری کردم آن موقع است که موج 49 متر ما شروع میکنه برنامه های رادیو فردا رو پخش کردن.
جان فکر میکنم که بد نباشه به صدای دوتا از شنوندگان رادیو فردا که سوالی درباره طول موج ها داشتن اینجا گوش بدیم.
سلام عرض کردم، من یکی از شنونده های پروپا قرص شما هستم و میخواستم بگم خیلی متاسفم از این که شما اینقدر زحمت میکشین برنامه های به این قشنگی درست میکنید و من روی توی ماشین روی موج 58C چیزی جز خیر و خیر نمیتونم بشنوم. میخواستم اگر ممکنه براتون یک برنامه ترتیب بدید که حداقل ما بتونیم بهتر برنامه های قشنگ شما رو توی ماشین هم گوش بدیم.
سلام جناب جان خاکزاد، این برنامه رادیویتون از همون اول سال 15690 جواب میده، ولی اون دوتا شمارهی که میگین 5860 یا 5830 خوب جواب نمیده. میخواستم بگم که 15690 بهتر از اون است.
خب صدای این دوستان رو شنیدیم. نخست یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه برای ایران پخش میشه، پس شنوندگان ما در ایران میتونن از امواج کوتاه رادیو فردا استفاده کنن و یا در کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان، عراق یا کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن که صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه گوش کنند. اما کشورهای اروپایی، کشورهایی که خارج از حوزه خاورمیانه هستند و در نقاط دیگر دنیا صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه و متوسط پخش نمیشه، تنها راه حل شنیدن رادیو فردا اینترنت از طریق وبسایت رادیو فردا و یا از طریق ماهواره است.
در اس ام اس هم که به دستمون رسیده این شنونده پرسیدن که چرا روی موج اف ام ما برنامه نداریم. جان
سوال خوبی رو مطرح کردی آزاده. تعداد زیادی از شنوندگان ما این سوال رو مطرح کردن که چرا ما روی طول موج اف ام برنامه پخش نمی کنیم. دوستان میدونید که امواج اف ام برد طولانی نداره، یعنی به طور کلی فرستنده‌ای که امواج یک رادیو رو پخش میکنه از طریق امواج اف ام باید در نقطه‌ای باشه که آنتن گیرنده رادیو بتونه که آنتن فرستنده موج اف ام رو ببینه، یا به طوری امواج بتونن که با هم ارتباط برقرار کنن بین فرستنده و گیرنده. پس بنابراین ما چون در ایران امکان استفاده از فرستنده نداریم، ناچار هستیم که از فرستنده های موج متوسط و موج کوتاه استفاده کنیم که این فرستنده ها خارج از مرزهای ایران قرار دارن و ما آماده هستیم که فرستنده های امواج اف ام رو به کار بیاندازیم در داخل ایران، اما باید منتظر اجازه مقامات دولتی ایران شد.
صدای شما صدای فرداست.
جان به رغم گفته های تو یه سری از شنونده های ما که در خارج از ایران زندگی میکنن از ما سالهای بسیاری درباره نحوه شنیدن رادیو فردا داشتن. علی هم که رفته واشنگتن برامون نوشته که به اتفاق خانواده به واشنگتن سفر کرده و نمیدونه چطوری به رادیو فردا گوش بده.
خب پاسخ همونی که دادیم، دوست عزیز از لپتاپتون استفاده کنید، برید اونجا، فیلترم وجود نداره. خیلی راحت میتونید سایت رادیو فردا رو پیدا کنید، روی بشنوید در صفحه اول کلیک کنید، به راحتی به صدای رادیو فردا میتونید گوش کنید. راه حل دیگری به نظر من نمیرسه. خب آزاده، اگر سوالهای مربوط به طول موجهای کوتاه ما و همینطور نحوه شنیدن رادیو فردا تموم شده، من یه توضیح کوتاهی رو در اختیار شنوندگان قرار بدم. امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و همینطور 1314 کیلوهرتز همچنان در اختیار شنوندگان رادیو فرداست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 11 تا 12 ساعت بعد، یعنی تا ساعت 11 شب، صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. ما روی امواج کوتاه دیگری نیز فرکانس هایی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار دادیم، ولی چون مدت زمان پخش برنامه رادیو فردا روی این فرستنده ها، روی این فرکانس ها کوتاه تر از مدت زمان فرکانس های اصلی ماست، اینه که از نام بردن این فرکانس ها در آگهی ها و پیام های رادیویی که لابلای موسیقی میشنوید و همینطور در برنامه های خبری پخش میکنیم خودداری کردیم. ولی من اینجا یادآوری میکنم که روی امواج 22 متر، 19 متر، 41 متر، 16 متر و حتی 13 متر هم ما فرکانس هایی داریم که صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنن. دوستان، اگر در محلی که زندگی میکنید صدای رادیو فردا رو روی یک طول موج کوتاه خوب نمیشنوید، میتونید که به سراغ یک طول موج دیگر ما روی امواج کوتاه برید و اگر لطف میکنید ما رو از کیفیت پخش صدای رادیو فردا آگاه میکنید، فراموش نکنید که محلی که به رادیو فردا گوش میکنید و طول موجی رو که از اون طریق صدای ما رو میشنوید رو به آگاهی ما برسونید، تا ما بتونیم با همکارانمون در بخش فنی در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم.
برای دسترسی به جدول امواج زمستانی شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید www.radiofarda.com و یا به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیایید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا سر بزنید و در اونجا لیست کامل امواج رو ببینید.
بله دوستان، آزاده راهنمایی بسیار خوبی رو کرد. امواج کوتاه ما، تمام فرکانس هایی که رادیو فردا برنامه پخش میکنه در وبسایت رادیو فردا قرار گرفته. الان در صفحه اول تغییرات زمستانی رو ما قرار دادیم. اگر کلیک کنید تمام طول موج های ما و ساعت پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج ها در اختیار شما قرار داره. و همونطور که آزاده گفت، فیسبوک ما هم میتونه به شما یاری برسونه. البته فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا.
صحبت از فیسبوک شد جان، یک سری پیام تلفنی و ایمیل به دست من رسیده که خواستم بدونن چطوری میتونن صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا رو پیدا کنن و به عضویت اونجا در بیان.
من فکر میکنم که راحت ترین راه برای دسترسی به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، یعنی برنامه خودتون در رادیو فردا، رفتن به صفحه فیسبوک رادیو فرداست که در اونجا لینک های صفحات فیسبوک برنامه های مختلف رادیو فردا از جمله برنامه صدای شما صدای فردا قرار گرفته و با کلیک کردن روی برنامه صدای شما صدای فردا به صفحه فیسبوک ما وصل میشید. دوستان فراموش نکنید که در این صفحه است که میتونید سوالها، پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران فیسبوک هم در میان بگذارید. در اونجا هم اگر سوالی دارید مطرح کنید، ما پاسخ اون سوال رو خواهیم داد.
راستی جان، این شماره تلفن تو صفحه اول وبسایت رادیو فردا قسمت چپ پایین، این ماجراش چیه جان؟
البته من تا اونجایی که صفحه اول وبسایت رادیو فردا یادم میاد، بله متوجه شدم. بله، شماره تلفنی رو ما آماده کردیم برای شنوندگان رادیو فردا در بریتانیا. یعنی شنوندگانی که در بریتانیا میخوان صدای رادیو فردا رو گوش کنن میتونن با شماره تلفنی که در صفحه اول وبسایت ما قرار گرفته تماس بگیرن و صدای ما رو با هزینه کمی گوش بکنن. این شماره تلفن رو اجازه بدید که یک بار من و یک بار آزاده با آگاهی شما برسونیم تا بتونید که یادداشت کنید. شماره تلفنی که در بریتانیا میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید، 2044-203-519-30-20. و آزاد یه دفعه هم تو تکرار کن که دوستان درست یادداشتش کنن.
به 2044-203-519-30-20 تلفن بزنید و به رادیو فردا گوش بدید.
خب آزاده، شماره تلفن رادیو فردا در بریتانیا رو برای شنوندگانمون در بریتانیا اعلام کردی، ولی شنوندگانی که میخوام با ما تماس بگیرن از سراسر دنیا، خصوصا شنوندگان گرامی ما در ایران، با چه شماره تلفنی میتونن با ما در ارتباط باشن؟
شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13.
آزاد، البته اگر این شماره رو اون آخرشو 41-14 هم بگیرن، یک پیامگیر دیگر رادیو فردا هم در اختیار شنوندگان قرار میگیره. یعنی 2042-02-21-12-41-14 و 41-13 رو که تو اعلام کردی.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2020-603-874-150
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در انتظار پیام ها، اظهار نظر ها، سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما هستیم.
اسکایپ رو یادت نره جان.
بله درسته، اسکایپ هم در اختیار شماست. کافیست نام رادیو فردا رو به لاتین یا به انگلیسی در یک کلمه رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید تا بتونید که با ما تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، نوبتی هم باشه، نوبت چه برنامه ایه؟
نوبت شنیدن پاسخ شنوندگان به سوال هفته رادیو فرداست.
پس نخست سوال رو میشنویم و بعد پاسخ شما شنوندگان گرامی رو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای از احتمال تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی سخن گفته است. یعنی رئیس جمهوری به جای اینکه با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، توسط نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد. نظر شما درباره چنین تغییری چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
این که خیلی خوبه، آقای خامنه‌ای همیشه نشون داده که دلسوز مردم و ملته. آقای خامنه‌ای میخواد خار تو چشم خودش بره ولی تو پای ملت نره. خب میخواد یه رئیس جمهورم خودش انتخاب کنه، مجلس هم خودش انتخاب کنه، مردم نرم بی خودی صف وایستن و کلی تو درد سر بیفتن و اینا. مگه کار بدی میکنه؟ خدا پدر آقای خامنه‌ای رو بیامرزه همچین رهبری رو.
آقای خامنه‌ای با یک اشتباه بزرگتر میخواهد اشتباهات گذشتهش رو جبران کنه، چون هیچ وقت مردم رو به حساب نیاورده و تنهایی تصمیم گرفته، ولی سخت در اشتباهه، چون مردم بیدارن و دیگر گول و روزه های اشکاور او رو نمیخورن. از طرف دیگه اینا ضد ایرانیان، چون میخواهن همه چیز ما رو نابود کنن، از نگرفتن خسارات جنگی از عراق و سهم گازی در خلیج فارس از قطر تا کشتار جوانان و خشکاندن دریاچه‌های ایران.
احتمالاً آیت الله خامنه‌ای میدونه که نصف مردم میان رأی میدن، نصف مردم اعتمادی ندارم، چون اون دفعه تقلب شده بود در انتخابات ریاست جمهوری، برای همین میخواد از مردم دیگه انتخاب نکنن و نمایندگان پارلمان انتخاب بکنن رئیس جمهور رو.
ولی نظر من اینه که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. در کجای دنیا دیدین که پارلمان رئیس جمهور انتخاب بکنه؟ رئیس جمهور باید توسط مردم انتخاب بشه، اونم به صورت آزاد، نه مثل سال 88. این ملته که باید بیاد پای صندوق‌های رأی و آزادانه رأی بده و رأیاش درست خونده بشه و رئیس جمهور رو مردم انتخاب کنند.
نظر من اینه که میخوان این سیاست رو به کار ببرن و به جای پارلمانی بهتره که بگیم میخوان نظام شاهنشاهی رو دوباره پیاده کنن.
به نظر من این طرح زیاد دوام نخواهد آورد، چون اگه ببینید مردم انتخاب کنند، انتخابات باید آزاد باشه، مردم انتخاب کنند، رئیس جمهور هم با انتخاب مردم انتخاب بشه. من از داماد تماس میگیرم.
آیت الله خامنه‌ای هرگز چنین کاری رو نمی‌کنه، چون باید با مردم زندگی کنه. نظام پارلمانی اعضای پارلمانی هم میخواد. کو اعضای پارلمانی؟ همین الان تو مجلس هر روز دعوا.
در مورد انتخاب رئیس جمهور، مقام رهبری بسیار فهمیده و زرنگ هستند. ایشون یک رئیس جمهور ضعیف و تشریفاتی این هندوستان و یک نخست وزیرم از لای دست پای آقای جنتی میذارن رو دست خلق مسلمان.
این روزا بحث بستر اینه که نظام ایران ریاستی باشه بهتره یا پارلمانی. در ایران امروز این بحث یه بحث کاملا بی‌معنا و بی‌اساسه. چرا؟ زیرا تمامی قدرت در دست ولایت مطلقه است که واقعا هم به صورت مطلقه عمل میکنه. بنابراین در ایران امروز نظام حکومتی چه پارلمانی باشه و چه ریاستی هیچ فرقی نمیکنه، چون که کل قدرت در دست ولی فقیهه.
من دو تا پیشنهاد برای آقای خامنه‌ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرن، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری می‌کنم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
و اما سوال تازه رادیو فردا، سوال این هفته، گوش کنید و پس از شنیدن سوال میتونید که سری گوش تلفنتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید و پاسختون رو ضبط کنید با شماره تلفن 20420221122112. این شما و این سوال تازه هفته رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است وظیفه همه اوغلا و روحانیون است که برای جلوگیری از دین گریزی جامعه به خصوص در میان جوانان برنامه ریزی بهتری کنند. به نظر شما دین گریزی در جامعه ایران رواج یافته است و اگر آری چرا؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. دوستان فراموش نکنید حتما سری به صفحه فیسبوک برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا بزنید، در اونجا لایک هم بزنید، سوال، پیشنهاد و دیدگاهاتون رو در اون صفحه با ما و دیگر کاربران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در میون بگذارید. از برنامه آینده بخشی از اظهار نظرها و سوالها و مطالبی رو که در صفحه فیسبوک منتشر میکنید، ما در برنامه صدای شما صدای فردا به آگاهی شما خواهیم رسوند. و در اینجا به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده تا برنامه آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنید.